بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. به امید خدا این جلسه رو وارد فصل همفکری میشیم. مهارت همفکری مهارتیه که بعد از مهارت‌های همکلامی به صورت کاملا خودکار و خودجوش در انسان فعال میشه. وقتی که مدت‌ها آدم ابراز درونیات خودش رو با کلام اصلاح کرده و اونها رو ارتقا داده، باب همفکری باز خواهد شد. کلاً فعالسازی تفکر فعالسازی قوه‌ایه که به وسیله کلام اتفاق میفته. آدم‌ها نمیتونن اهل تفکر کردن، مشورت دادن، مشورت گرفتن و در قالب کلی همفکری باشن اگر که اهل همکلامی یعنی اهل ابرازات درونی خودشون نباشن. ببخش فهم کنم این صداش یه خورده کمه، من خیلی مجبورم دهنمو بچسبونم، حواسشون نیست. صفحه 87 کتاب، اون قسمت قرمز کتاب، یک تعریفی از همفکری داده. این تعریف همون فکریه که قرآن اسمش رو فکر یا تفکر میگذاره، نه اون فکرهی که ما غالبا داریم ازش استفاده میکنیم، ولی از نظر قرآن اصلا مذمت شده است این مدل فکر کردن. اون فکرهی که توی قرآن خطابش به اهل غیر ایمان، دو تا چهار تا کردنه. غالبا ما در زندگیمون از فکر، از قوه عقل برای این کار استفاده میکنیم. اصلا واژه‌ای به نام عقل معاش داریم مثلا، یا حالا واژه‌های دیگه معادلش هست و استفاده میشه. این واژه مد نظر قرآن نیست. اون چیزی که به عنوان تفکر در انسان باید فعال بشه، این تعریفیه که الان داریم راجبش ارائه میدیم. کتاب گفته مهارت‌های همفکری، به تک تک واژه‌ها دقت کنید، به بهینه کردن تعاون بین افراد اشاره داره. بهینه کردن یعنی انگار که آدم‌ها ناخواسته با هم دیگه یک تعاملاتی دارن، نیازمند این هستند که با کسب مهارت‌های همفکری این تعامل رو بهینه کنن، یعنی بتونن بیشترین استفاده رو از با هم بودن‌هاشون ببرن. به این میگیم بهینه کردن. بهینه کردن چی؟ تعاون بین افراد. یعنی شما الان با هم دیگه همکار هستید، در منزل رابطه مادر و فرزندی همسری دارید، رابطه پدر مادر و فرزند رو دارید. اینها همه تعاون‌هایی که در قالب شؤونات اجتماعی سوار بر شخصیت ماست، یعنی ما ازش نمیتونیم، گریزی ازش وجود نداره. و خب خیلی هم هفته های پیش با هم دیگه راجبش حرف زدیم که چقدر مراتب رشد انسان رو رقم میزنه. حالا اینجا داره اشاره میکنه به این که مهارت همفکری یه مهارتیه که همون تعاون رو بهینه میکنه، یعنی همون با هم بودنهای شما رو به بهترین شکل ممکن ازش خروجی میگیره. ما تا فصل پیش که داشتیم راجع به همکلامی با هم دیگه حرف میزدیم، فقط برامون این بود، مهم این بود که بتونیم با اطرافیانمون ارتباط برقرار کنیم در قالب یاد گرفتن مهارت‌های همکلامی، برد اثر کلاممون رو بالا ببریم. حالا الان می‌خوایم از اون ابزار استفاده بکنیم برای بهینه کردن روابطمون و تعاون‌هامون. عمر ما محدود، زمانمون، یعنی همونقدر که برامون اونجا اثرگذاری کلام موضوعیت داشت، اینجا برامون بهینه کردن با هم بودن‌هامون موضوعیت داره. در کمترین زمان ممکن بیشترین تأثیر و اثر رو بگیریم. گفتن پس مهارت همفکری به بهینه کردن تعاون بین افراد اشاره داره و بر داد و ستدهای سودمند الهی. ببخشید این که دارم میگم اینجا نیست. سلام علیکم. داد و ستدهای سودمند الهی. من نمیدونستم که همفکری یک داد و ستده. یعنی ما همیشه فکر میکنیم وقتی به کسی مشورت میدیم یه چیزی داریم میدیم، وقتی هم که مشورت میگیریم یه چیزی داریم میگیریم، یعنی روش دیگه مشورت دادن، مشورت گرفتن. ولی وقتی میاد در قالب کلی در راجع به این موضوع حرف میزنه، میگه اصلا کلن همفکری یک داد و ستده، چه همفکری بدی چه همفکری بگیری یک طرفه نیست موضوع. هم گویند هم مشورت دهنده داره نفع میبره، همون کسی که داره از این مشورت استفاده میکنه، منفعت و سودش، و اگر خدایی نکرده ضرر داشته باشه کاملا دو طرفه است. پس خیلی وقت آدم خیال نکنه که اگر زمانی برای کسی میگذاره، برای حل مشکل کسی، برای راهنمایی کردن کسی، این یک سود یک طرف است برای طرف مقابل که مشکلی داره. از نگاه خداوند همفکری یک داد و ستده، یعنی یک اتفاق دو طرف است. و از همه مهمتر غایتمندی شده سودمندی الهی، یعنی یه مؤلفه مقصدداری الهی بهش خورده. پس همفکری تا الان شد بهینه کردن تعاون، دو شد داد و ستد سودمند الهی. یعنی علاوه بر این که با هم بودن هامون بهینه میشه در همفکری، این داد و ستدها سودمندیش از جنس سودمندی الهی باید باشه، وگرنه دوباره اسمش همفکری یا تفکر کردن نیست، همون فکره. شما هر چیزی رو که مساویه این، یعنی هر مدل همفکری کردن و همفکری دادن، این رو که این تعریف توش جا نشه، احساس سودمندی نکنی، و حتی کسی که داره از شما مشاوره میگیره، راهنمایی میگیره، هم احساس سودمندی از جنس سودمندی الهی نکنه، اسمش هم فکری نیست. اینجا داره استرس کلمات رو بالا میبره به خاطر اینکه ما رو میل بده به سمت اون چیزی که اسمش هم فکریه از نگاه قرآن. جانه تفکر کردنه، یه تفکر داریم یه فکره داریم. همه اینی که الان میخواییم حرف بزنیم راجبش. آفرین. بعد گفتن برای داشتن، خیلی اینجا بعدش خیلی جالبه، برای داشتن روحیه کمک به دیگران. یعنی ما الان توی بلوغ با هم بودن، کلن تو دوره چهارم رشد، اگه یادتون باشه از روز اول این دوره رو دوره‌ای معرفی کردیم که دیگران در زندگی آدم مهم میشن. یعنی آدم دیگه از اون خودش بیرون میاد و یک دیگرانی در زندگی آدم مهم میشن. گفتیم سن قبول مسئولیت‌های اجتماعی، سن ازدواج کردن، سن تشکیل خانواده، یعنی سن فرزند آوری، اصلا کلن سن بروزات اجتماعی، دانشگاه رفتن، سر کار رفتن، دغدغه‌مندی اجتماعی داشتن. پس معلومه این تو این سن ناخواسته آدم‌ها دیگران براشون موضوعیت پیدا میکنن. اگه یادتون باشه وقتی داشتیم راجع به آسیب‌های بی‌مقصدی حرف می‌زدیم، گفتیم اصلا خاصیت این سن و این دوران زینته، به خاطر اینکه به همون میزان که برامون دیگران موضوعیت پیدا میکنن، اعتبارات اجتماعی هم مهم میشه. پس یهو زینت مهم میشه، لهو و لعب سر و کارش اینجا پیدا میشه، تفاخر، تکاثر اینجا سر و کلش پیدا میشه. گفتیم اینا طبیعیه، فقط این که آدم ها دوچار این اتفاقات میشن چون که جهتشون از الهی به غیر الهی سوق پیدا کرده، مقصد الهی به غیر الهی. اینجا پیشفرض رو گذاشته این که شما میدونید که روحیه کمک به دیگران لازمه این دوره از رشته. حالا میخواد ادامه‌ش رو بگه. بگه برای داشتن روحیه کمک به دیگران که شما دارید، لازم است یک، از خودگذشتگی را در کنار، ما وقتی میگیم روحیه کمک به دیگران داشته باشیم، دغدغه‌مندی اجتماعی داشته باشیم، اولین گزینه‌ای که به ذهنمون میرسه از خودگذشتگیه. ما هیچ مؤلفه دیگه‌ای، هیچ گزینه دیگه‌ای، یا به قول معروف هیچ آپشن دیگه‌ای برای از خودگذشتگی نداریم. هر وقت حرف از کمک به دیگران میرسه، فکر میکنیم باید یه چیزی، یه از خودگذشتگی از خودمون نشون بدیم تا اسمشو بذارن کمک به دیگران. حالا اینجا داره توی مهارت همفکری میگه فقط از خودگذشتگی به معنای کمک به دیگران نیست. یک چیزهای دیگه ای لازمه این کمک به دیگرانه. من دارم این قرمزه رو میخونم. پس گفتن برای داشتن روحیه کمک به دیگران لازم است از خودگذشتگی را در کنار به یاد و فکر دیگران بودن. پس اولین مؤلفه به فکر دیگران بودن، روحیه کمک به دیگران داشتن، شد چی؟ به یاد و فکر دیگران بودن. پس من در کنار گزینه از خودگذشتگی، یه گزینه دیگه باید همیشه گوشه ذهنم جا بدم، چون خیلی وقتا چیزی ندارم برای اینکه ازش بگذرم، ولی یه فکری دارم و یک دعایی، یه ذکری که میتونم مدام به خاطرش برای دیگران طلب خیر بکنم و روحیه کمک به دیگران داشته باشم با این مؤلفه. ما چون این مؤلفه رو در پس زمینه ذهنمون نداریم، خیلی وقتها وقتی فریاد زده میشه که بیاین به فلان کارو انجام بدیم، فلان کمک رو بکنیم، خب من چیزی ندارم که ازش بگذرم، نه مالی دارم که در این راه بدم، نه وقت دارم، نه نمیدونم موقعیت اجتماعی ایجاب میکنه که این کار رو انجام بدم، نه مسئولیتی به عهده منه، نه اثرگذاری دارم. یعنی یه وقتایی هستش خیلی از کمکهایی که دنیا بهش احتیاج داره در موقعیت نظام سازیه. میگی مثلا اینا رو فقط دولت مردان میتونن انجام بدن، اینا فقط از عهده حکومت اسلامی برمیاد، اینا فقط مثلا پزشکان، مهندسان. یعنی من اصلا در اون موقعیت نیستم که بخوام این کمک و این کاری رو که ازم خواستن انجام بدم. دلیل این که من در حوزه‌های مختلف کاری برای انجام دادن و کمک به دیگران ندارم، چون من فقط یک گزینه دارم، کمک به دیگران، یعنی از خودگذشتگی، و من چون در اون موقعیت نیستم نمیتونم هیچ کاری انجام بدم. ولی وقتی اینجا میاد میگه در کنار از خودگذشتگی باید آدم به یاد و فکر دیگران باشه، یعنی داره یه مؤلفه به مؤلفه های کمک کردن های من اضافه میکنه. همین که من به یاد باشم، یاد دیگران برای من ذکر تولید میکنه، دعا تولید میکنه. گفتم بهتون دفعه اول توی فصل هم کلامی، اونجایی که در اصول هم کلامی کتاب اشاره 100% میکرد به این که باب تأثیر، بیشترین باب تأثیر در عالم دعا کردنه، ما اونجا خودمون رو به حق شیعه بودن و به حق دسترسی به کلام الله و کلام اهل بیت احساس قدرت تمام کردیم. من مسلط به چیزی هستم که باب تأثیر بر عالمه، من دعا دارم توی سبک زندگیم. خب الان اینجا وقتی میام نگاه میکنم میبینم من پس میتونم قدرتمندترین آدم روی زمین برای کمک کردن به دیگران باشم. چرا مؤلفه دعا کردن انتهایی ترین کاریه که به ذهنمون میرسه؟ دعا کردن یعنی این که من نه من ناتوان حذف بشم، خدای توانمند من حکمرانی کنه، این مشکل رو بیاد وسط حل بکنه. ولی ما همیشه آخرین گزینه به ذهنمون میرسه. حداقل در باب هم کلامی فهمیدیم که بالاترین کلام و تاثیرگذارترین کلام در عالم کلام‌های دعاییه. توی همفکری هم اولین گزینه‌ای که داره یاد من میده یاد و فکر دیگرانه. من هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم یاد دیگران بودن یعنی کمک به دیگران کردن. چجوری یاد دیگران بودن میشه کمک؟ از اونجایی که یاد ذکر میاره، دعا میاره. من وقتی یاد کسی هستم اون رو دعا میکنم، اونو یعنی برای من تبدیل به یک ذکر همیشگی میشه فکر اون. وقتی من شب میخوابم صبح بلند میشم، دو سه روز پیش که از دوستان صمیمی بنده خدا بچهش داشتن یه کناری بازی میکردن، بعد یه لاین کندروی کنار اون محوطه که داشتن بچه ها بازی میکردن وجود داشت، بعد نگو این بچه ها همه میدونن تو اون لاین کندروه، ولی یه ماشینی هم خیلی آهسته داشته رد میشده، بچه اول رد میشه، بچه دوم که بچه دوست من بوده ماشین قشنگ روی پای بچه رد میشه دیگه، حالا بیمارستان و چه ها که شده و بمانه. بعد دیشب داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، رفته بود پانسمانش رو عوض بکنه، بعد دیشب داشتیم با هم صحبت میکردیم و اینا، بهش میگفتم که تنها چیزی که یعنی به ذهنم میرسید بهش بگم این بودش که شاید آدم وقتی یک ابتلایی در زندگی دوچار میشه، حالا هر ابتلایی، خدای نکرده مرگ عزیزی، دوری، فراقی، نمیدونم مشکل مالی یا هر چیز دیگه ای، اولین چیزی که به ذهنش برسه این نخواهد بود قطعا که من قدرت درک آدم‌های به همین درد مبتلا شده رو به واسطه این ابتلا پیدا کردم. خب این قدرت درک کارکردش چیه؟ این که وقتی دستمو میارم بالا و میخوام دعا کنم، من میفهمم که اون آدمی که یه بچه‌ای داره که روی تخت بیمارستانه چی داره میکشه، چون میفهمم چی داره میکشه، جنس دعام و خواستنم با آدمی که این مشکل رو نداره متفاوت خواهد شد. داشتم بهش میگفتم، گفتم نمیدونم الان این جمله‌ای که دارم بهت میگم حالتو خوب میکنه یا نه، ولی آدم پیش از این اگه بهش میگفتن که برای بچه‌هایی که مثلا مریضن دعا بکن، دعا میکردیم برای بچه‌هایی که مریضن، ولی الان که تو بچه‌ت یه همچین اتفاقی براش افتاده، جنس دعات با جنس قبل و جنس دعای من کاملا متفاوت خواهد بود. اصلا کلا خاصیت ابتلا همینه دیگه، آدم ها رو مستجاب و دعوه میکنه در همون نوع ابتلایی که دارن، چون هر چقدر قدرت درک آدم ها از موقعیت ها و مواقف زندگی بالا بره، در همون موقف قدرت اثرگذاری پیدا میکنن. الان که داشتم اینجا رو میخوندم که آدم میتونه که به یاد دیگران باشه، این به یاد دیگران واقعا احسا کردنیه، یعنی آدم میتونه تخیل کنه ناراحتی ها و درد های دیگران رو، و وقتی داره اونها رو یاد میکنه واقعا به نیت کمک کردن به دیگران یاد کنه، اون وقت دعاش به معنای واقعی کلمه یاری کردن محسوب میشه. از نگاه خداوند این همفکریه. حالا بریم جلوتر، یک بابی از همفکری هست به نام القا، که هیچ وقت امکان داره طرف مقابل شما متوجه این نشه که فکر داری بهش القا میکنی. ما خیلی وقتها دستمون به آدمها نمیرسه، یا نه اگرم میرسه شرایطش جور نیست که بخوایم اون چیزی رو که میدونیم بهش بگیم، حالا به هزار و یک دلیل، دلخوری، ناراحتی، کج‌فهمی، سوء تفاهم. من هیچ وقت نمیدونستم که میتونم از سیستم القاء فکر استفاده بکنم، یعنی من میتونم برای شما سعادت رو آرزو کنم و از طریق فکرم این سعادت رو به شما القا کنم و از شما بخوام که حق رو انتخاب کن، تو مسیر ناحق نرو. اینها همه دعاییه و اثر القاء دعا خیلی بالاست. خداوند به این بابم با عنوان یک مهارتی برای مهارت همفکری نگاه میکنه. حالا ایشالا جلوتر میگیم. پس گفتن از خودگذشتگی رو در کنار به یاد فکر دیگران بودن و نیز توانمند شدن در انجام امور مختلف زندگی باید تمرین کرد. پس شد سه تا. تا دیروز فکر می‌کردم به روحیه کمک به دیگران داشتن یعنی از خودگذشتگی، امروز یاد گرفتم یک یعنی به یاد و فکر دیگران بودن، دو برم خودم رو توانمند کنم در انجام امور مختلف زندگی برای اینکه بتونم به دیگران کمک کنم. ما هیچ وقت فکر نمی کنیم کوچکترین چیزهایی که مهارتش رو در زندگیمون کسب کردیم به خاطر موقعیت خاصی که من در زندگی داشتم. مثلا چه میدونم، من در شهرستان زندگی کردم، بچه هامو بدون کمک مادرم و پدرم و بستگانم خانوادم مثلا بزرگ کردم، قطعا من مهارت‌هایی در تربیت فرزند، بزرگ کردن فرزند دارم، مخصوصا تو اون دو سال اول که آدم خیلی احساس همراهی مادرش رو میکنه در بزرگ کردن بچه، که دیگران ندارن این رو، این موقعیت رو نداشتن، پس این مهارت رو هم کسب نکردن. من بعضی وقتا فکر میکنم که یه دونستن ساده من، این که مثلا من چطور بچه‌ام رو از شیر گرفتم، خب من خیلی ساده مثلا بچه‌امو از شیر گرفتم، الان که توی یه محیطی قرار گرفتم که یه عالم دوست دارم اطراف خودم که درگیر شیر دادن بچه هستن، از الان مثلا تا دو سال آینده قراره که بچه هاشون رو از شیر بگیرن و موندن که چه کار کنن، سلام علیکم. من تازه اون موقع فهمیدم که آره راستی مهارت از شیر گرفتن بچه یک مهارت قابل انتقاله. واقعا تا دیروز به نظرم نمی اومد از شیر گرفتن، جای خوابش رو جدا کردن، از پوشک گرفتنش، حالا اون چیزایی که الان توی ذهن من میاد و پیش پا افتاده است، درست کردن یه قرمه سبزی خوشمزه با یه چه میدونم، مثلا همیشه دوستم از قرمه سبزی من تعریف میکرد، حالا الان به خاطر این به ذهنم رسید. بعد یه بار با هم دیگه راجع به این که خب شما چاشنی چی می‌ریزی من چی می‌ریزم فهمیدم اون آب لیمو می‌ریزه من آب قوره می‌ریزم. خب هیچ وقت فکر نمی کردم که مثلا میتونه انتقال یک نکته به این کوچیکی خب خوشمزدگی مثلا حالا امکان داره خیلی اینجا باشن بگن نه ما آب لیمو می‌ریزیم خیلی هم خوشمزه است. حالا منظورم این نیست، این مثالی بود که به ذهنم اومد، خواستم بگم که کوچکترین چیزهایی که فکرش رو هم نمی کنیم و انتقالش به دیگران هم فکری محسوب میشه. این که بتونم به کسی کمک بکنم که سهولت اتفاق بیفته در امور زندگیش، در مدیریت کردن زندگیش، کی از خواب بلند شه. من تجربه کردم با بچه داریم، اینو تجربه کردم با همسر داریم، نه از وقتی کارمند شدم، از وقتی سر کار میرم یاد گرفتم صبح مثلا بلند شم فلان کارمو انجام بدم. من یه مدتی 5 سال سر کار میرفتم، احساس میکنم همه زندگیم خیلی منظمتر از الان که به صورت منظم سر کار نمیرم بود. خب یک مدیریت زمانی داشتم، انتقال این مدیریت زمان به دیگران کردن زندگی خیلی از آدمها رو از سردرگمی در میاره. پس وقتی اینجا روحیه کمک به دیگران رو یکی از مؤلفه هاشو میذاره توانمند شدن من در انجام امور مختلف زندگی، یعنی من اصلا برم یاد بگیرم چطور میشه زندگی راحت تر، بی دغدغه تر، بدون قالب های ذهنی دست و پاگیرتری داشت، اصلا برم یاد بگیرم به نیت این که به دیگران این رو منتقل بکنم تا اونها رو از این پیچیدگی نجات بدم. اصلا بیاییم پیچیدگی های زندگی آدم ها رو بنویسیم، در خانه داری، در برنامه ریزی، در فرزند آوری و تربیت فرزند، در مدیریت روابط خانواده ها، خانواده همسر، خانواده خودمون. خیلی پیچیدگی های خاصی امکان داره آدم ها در زندگی مواجه باشن باهاش که فقط و فقط کافیه با همفکری و انتقال این تجربه به دیگران این اتفاق خوب بیفته و دیگه کسی این پیچیدگی رو نداشته باشه. پس مهمترین چیزی که الان یاد گرفتیم بود که تعریف همفکری در ما تغییر کرد. تعریف همفکری شد داشتن روحیه کمک به دیگران، و این داشتن روحیه کمک به دیگران 3 تا مؤلفه پیدا کرد: از خودگذشتگی، به یاد و فکر دیگران بودن، توانمند شدن در انجام امور مختلف زندگی. گفتن در غیر این صورت اگر فرد بخواهد با دیگران هم همفکر شود نمیتواند. یعنی شما اگر که فقط روحیه کمک به دیگران داشته باشی بدون این 3 مهارت، از خودگذشتگی، به یاد دیگران بودن و توانمند شدن، نمیتونی به کسی هم فکری هم بدی حتی اگر بخوایی. خیلی خوب، ما یه تعریفی از هم فکری داریم. وای این دوباره پسورد میخواد، ببخشید این پسورد میخواد شرمنده. یه تعریفی از همفکری داریم با این عنوان که همفکری به معنی یاری دادن علمی و عملی به دیگرانه. یاری دادن چی؟ اول علمی بعد عملی. یعنی هر انتقال فکری نیازمند یک علمه. ما اجازه نداریم راجع به مباحثی، ببین اینجا دیگه داره خط و نشون میکشه با هامون، یعنی وقتی میخواد صحبت بکنه داره راجع به رد کردن حدودی که من تا دیروز فکر میکردم درسته حرف میزنه. وقتی به من میگه یاری دادن واقعا یعنی این روحیه کمک به دیگران داشتن، یعنی هم فکری کردن، ولی وقتی میاد این روحی باشه ازم عجله نداره، وقتی میاد این روحیه هم فکری یعنی همون یاری کردن رو میبره در قالب علم و عمل، تازه دوزاری من میفته که من اجازه نداشتم تا دیروز راجع به چیزهایی که بهشون علم ندارم به دیگران فکرم رو منتقل بکنم. تجربه علمه ها، راجع به این موضوع با هم، یعنی تجربه کردن خودش علمه، ولی من باز هم اینو در قالب تجربه به دیگران منتقل میکنم. من تجربه کردم موقعی مثلا از شیر گرفتن بچه تو سن 2 سالگی، بچه ها رو اگه میخوای از شیر بگیری، بچه ها بیشتر برای تشنگی از خواب بیدار میشن نه برای شیر خوردن. خب من این رو تجربه کردم. پس از هر 5 باری که بچه از خواب بلند میشه، در از 4 بار تشنشه، گشنش نیست که من به خاطرش بهش شیر بدم، ولی چون از روی عادت شیر میخوره من همیشه بهش شیر دادم. من این رو به عنوان تجربه به شما منتقل میکنم، میگم اگه تو 2 سالگی خواستی بچه‌تون از شیر بگیرین، هر یه بار که از خواب بلند شد آب به جای شیر بهش بده، اون تشنشه. بعد این عادت هی به مرور زمان در عرض یک ماه و نیم این عادت ترک میشه و بچه دیگه وقتی شب از خواب بلند میشه شیر طلب نمیکنه. به عنوان مثال. پس تجربه علم محسوب میشه. ولی وقتی میخوایم به دیگران منتقل کنیم میگیم تجربه منه. علم واقع، علم حقیقی غیر تجربه چه شکلی منتقل میکنی؟ از ریا علمش رو خودمون، من الان متخصص فلان امرم، شما متخصص فلان امر هستیم، به عنوان یک متخصص نظر میدیم یا دارین از قول یک متخصص نقل قول میکنیم. مخصوصا الان چیزی که باب آدم ها از سمت خودشون این انتقال رو میدن مثلا مباحث طب سنتیه، که آدم اگر قرار باشه این رو به دیگران منتقل بکنه در قالب همفکری، قطعا ما که متخصصش نیستیم، حداقل نقل قول از متخصص بکنیم، بگیم دکتر فلانی برای فلان بیماری فلان چیزو تجویز کرده. این رفرنس دادن، نمیدونم معادل فارسیش چی میشه، چی؟ منبع. آها، معرفی منبع باعث میشه که آدم ها بتونن پیگیری کنن و این پیگیری کردنه خب خیلی شما رو سلامونه، خیلی کار آدم رو راحت میکنه که مسئولیت این اتفاق رو میندازیم به گردن آدمی که داریم این انتقال رو بهش میدیم. خیلی وقتها آدم ها میترسن از انتقال تجربیات و انتقال چیزهایی که بلدن به دیگران به خاطر همین موضوع، چون نمیدونن که عقبه اون انتقال فکر میخواد چه اتفاقی براش بیفته. الان داره این حد رو برای ما میزنه، میگه یاری کن دیگران رو علمی و عملی. عملیاری کردن رو که با هم دیگه راجبش حرف زدیم، مثل از خود گذشتگی کردن، مثل انتقال تجربیاتمون، مثل اینکه واقعا همراهی کنیم کسی رو در انجام کاری. و علمی یاری کردن دیگران یعنی راجب اون چیزی که حرف میزنیم حتما علمش رو داشته باشیم. یعنی اگه قرار باشه امروز یک تغییری در نوع همفکری هامون ایجاد شه، فقط حذف فکرهایی که به واسطه علم منتقل نمیشه باشه کفایت میکنه. یعنی از امروز دیگه راجع به چیزی که بهش علم نداریم دیگران رو راهنمایی نکنیم. یعنی بیایم یه خورده از این ورش بریم جلو، چون ما مشکل همفکری کردن نداریم اصولا، یه جاهایی باید ترمزمون رو برای همفکری کردن بکشیم. من متخصص خانواده نیستم، ولی تا دلتون بخواد اظهار نظرهای بسیار زیادی در این که چطور میشه روابط بین خانواده ها رو مدیریت کرد. من تجربه مثلا داشتن یک مادر همسری رو دارم که فلان و فلان بوده، بعد یه پس زمینه ذهنی دارم. حالا هر تازه عروسی که میبینم میخوام نسخه خودم رو بهش بگم که فلان کار رو بکن که فلان نشود. این یعنی بی علم حرف زدن، این یعنی بر اساس یک برداشت از یک صحنه از کل این عالم انتقال تجربه دادن، و اینها اصلا کار درستی نیست. خیلی خوب، یه سری موارد مهم توی کتاب اومده صفحه 89 در باب همفکری که به ما کمک میکنه که بدونیم که اصلا همفکری هامون باید در چه جهتی باشه. ما الان مشکلمون این نیست که همفکری بکنیم یا نکنیم، این که ما جهت و سو و جنس همفکری هامون 100% الهی سودمن، همون مؤلفه هایی که توی تیتر اول کتاب خوندیم، نیست. و من نیاز دارم که حتما همفکری هام سودمن باشه از جنس الهی. کتاب داره میگه در همفکری یک علمی هدایت بخش باید به اشتراک گذاشته بشه. علمی هدایت بخش، خب خیلی مهم شد. من تا حالا فکر نمی کردم یعنی وقتی داریم راجع به یک علم هدایت بخش صحبت می کنیم، یعنی قطعاً چیزی رو که من به دیگران منتقل می کنم باید باب یک اتفاق بزرگی از نوع هدایت در زندگی آدم ها باشه. یا اینکه برمیگردم میگن که آدم در همفکری نباید کاری بکنه که به دیگران ضرر بزنه. ما خواسته یا ناخواسته فکرهایی که به دیگران منتقل میکنیم و القا میکنیم امکان داره باعث ضرر زدن به اونها بشه. مثلا وقتی یه مادر، بیایم مثلا مثالش رو ببریم روی یه اتفاق ناخواسته ناخواسته که جنس ضرر رو متوجه بشه، وقتی یه مادری میاد در یک مقوله‌ای فکری رو به فرزندش منتقل میکنه که اون فکر حداقل مال 10 سال دیگه رشد اون بچه است. یعنی من میخوام با فرزند مثلا 7 سال کلاس 7 سالشه سنن 7 سالشه، حالا دوره 7 سال اول هست یا نیستش کاری ندارم، یک مفهومی رو سر یک اتفاقی منتقل بکنم. مفهومی رو که من منتقل میکنم مال بچه 7 سال دومه. یعنی بچه من اگه 100 سال سیام میخواست فکر بکنه، مثلا دوستش، بدون اینکه ازش اجازه بگیره اینو با خودش برد، بعد اون میاد به شما منتقل میکنه و با هم دیگه راجع به موضوع حرف میزد. حالا یا با ناراحتی میاد میگه، یا با اینکه ماما فلان چیزم کجاست. من میتونم به بچه‌م برگردم بگم تو و اون ندارین، اون برادر توئه، مثلا یه کسی که مثلا باهاش خیلی، و اینکه خب بهتر بود به شما خبر میداد از طرف مثلا از این جهت که شما میدونستی که این رو اون برداشته. حالا با هم دیگه راجع به این موضوع با هم صحبت کنید، بگید که از نظر شما هیچ اشکالی نداره این اسباب بازی منو بردی، ولی یک کاش فقط به من خبر میدادی. من میتونم یه همچین مؤلفه‌ای در اختیار بچه‌ام بذارم، یا اینکه یهو برگردم همون چیزی که به ذهن خودمه، چه کار زشتی مامان، مبادا شما بی اجازه چیزی رو از جایی برداری. ببینید اصلا مؤلفه اجازه مال 7 سال دومه. من دارم ناخواسته از طریق القای فکر به فرزندم منتقل میکنم، چون این بلافاصله مفهوم بعدی روش میشینه. بعدن از تلویزیون، از بیرون، از آدمهای مختلف، کارتون، متاسفانه فقط کافیه که شبکه پویا رو از صبح تا بعد از ظهر یه نگاه بندازید، چقدر مؤلفه با خود واژه دروغ، دزدی، اینا اصلا واژه های 7 سال اولی نیست. حتی خیلی هاش در قالب 7 سال دوم هم نباید به بچه ها منتقل بشه. و من دارم ناخواسته به بچه مفهومی رو منتقل میکنم که برای اون سن ضرره. من دارم میگم دوره چهارم رشد دوره ای که انطباق پیدا میکنه رو دوره اول رشد. خب من میخوام اصلاح بکنم دیگه، من دوره چهارم رشدیم، میخوام هر کدوم از این آسیب ها و ضررها در دوره اول رشد به هم رسیده اصلاح بشه. من دوره اول رشد این حرفا به هم زده شده. من الان آدمیم که 3 دوره رشد با چیزی به نام اجازه گرفتن، به عنوان اینکه دیگران باید از من اجازه بگیرن، زندگی میکنم. الان که به یه سنی رسیدم که وقتی در قرآن رو باز میکنم میبینم که خداوند وصف ایمان رو که مطرح میکنه، میگه برادر ایمانی نسبت به برادر ایمانی چه حقوقی به گردنشه، بعد یهو میبینی که تو اصلا نیاز به اجازه گرفتن برای ورود و خروج جنس ایمانها نداری، در یخچالش رو میخوای باز بکنی، میخوای از وسایلش استفاده بکنی. بر من وظیفه است که این روحیه رو داشته باشم، که وقتی زندگیم رو وقتی میخونید توی قرآن کلن مهاجرین و انصار رو میبینید که قوانینی که پیغمبر وضع کردن در رابطه بین مهاجرین و انصار دقیقا این قوانینه. من دارم با این ضابطه ها زندگی میکنم و خبر ندارم مؤلفه با اجازه برداشتن بی اجازه برداشتن کی وارد ادب شد و کی من اینو به فرزندم آموزش دادم. نمیگم که الان هر کار بی اجازه ای میتونه انجام بده ها، دارم میگم این دادن این گزاره مال چه دوره ای از سنه، این مؤلفه رو کی باید بچه یاد بگیره. اول مفهوم از خود گذشتگی من و تو نداریم یاد بگیره، چون خود به خود در 7 سال اول مالکیت، حس مالکیت در بچه ها هست. من با اجازه بگیر اجازه بده تشدیدش میکنم. ما اومدیم یه قاعده وضع کردیم به نام امانت دادن. خب بچه‌مون از هر سنی که فهمید یک چیزی رو یه جایی میره میخواد و یه کسی تو خونمون میاد یه چیزی رو میخواد، با قاعده امانت آشنا شده. ماما شما میتونین رو امانت بدی که هم حس مالکیتی که تو این سن هست خدشه‌دار نشه و بچه فکر نکنه که چیزی رو از دست داد، هم یادش بدم مامان دوستت این رو خواست، به خواستش اهمیت بده. من اگر این کار تو 7 سال اول کردم، الان میتونم تو 7 سال چهارم بیام به بچم بگم، به خودم بگم بگذر. هم فکری یعنی از خودگذشتگی، یعنی به فکر دیگران بودن، یعنی طلب داوطلب شدن برای یاری دیگران. چرا این مؤلفه ها در این سن تو خورده وجود آدم ها نمیره، آدم ها به راحتی نمیپذیرنش؟ چرا هنوز آدم ها مسئله دارن به شرط اینکه سقف بالا سرشون باشه، روزیشون جاری باشه، کم و کسی وجود نداشته باشه، حاضرن از خود گذشتگی بکنن؟ به خاطر اینکه یک مؤلفه های اشتباهی و در یک سن های اشتباهی به آدم ها وارد شده. حالا اینجا داشت به ما این رو میگفت، میگه حواسمون باشه که در قالب همفکری ضرر به کسی نزنیم. یا اینکه اومدن گفتن حواستون باشه در مواردی که میتونید به دیگران کمک کنید و همفکری بهشون بدید سکوت نکنید، بی تفاوتی از خودتون نشون ندید. یعنی این بی تفاوتی نشون دادن و سکوت کردن در جایی که میشد کمک کرد. ما خیلی آخه مؤلفه های مراقبتی در همفکری کردن داریم. آخه الان که از من نپرسید، الان نرم بگم فکر کنه فضولی کردم، الان نشه که مثلا من این حرفو بزنم فکر کنه که یه آدم از بالا به پایینی مثلا داره یه چیزی رو یادآوری میکنه، نشه الان برم مثلا بگم اینجا اینجوری درسته فکر بکنه که من زیر ذره بین گذاشته بودمش، نکنه که فکر کنه داشتم ازش ایراد میگرفتم. اگر دیگران در باب هم فکری های ما این فکرها رو میکنن، برم هم کلامیمو درست کنم که آدم ها در باب هم فکری راجع به من این فکرها رو نکنن و من مجبور به سکوت کردن و بیتفاوتی نسبت به محیط پیرامونم نشم از ترس این که برچسب فضولی، دخالت، زیر ذره بین گذاشتن، ایراد گرفتن روی من بیفته. بماند که امکان داره ما مخاطب نازک نارنجی هم داشته باشیم، ولی ما الان موظفیم که همیشه دوربین رو خودمون بندازیم دیگه. من اگر میبینم جایی میرم به کسی هم فکری میدم، اون همه این گزینه هایی که گفتم به ذهنش خطور میکنه و من برای دفعات بعدی به خودم میگم بهتره که سکوت کنم چون ناراحتی به وجود میاد، برم روی هم کلامیم کار کنم، ببینم من از چه راههایی میتونستم به این آدم بگم که این راه اشتباهه یا این کاری که داری میکنی اشتباهه، یا نه من پیش از شما این رو تجربه کردم، میشه تجربه‌مو در اختیار شما قرار بدم. شاید من در اون موقع که داشتم تجربه میکردم یه سری مؤلفه ها رو در نظر نگرفته بودم که شما الان در نظر گرفتی. همیشه آدم ها اگر از باب تواضع، یعنی وقتی خیلی گزینه مهمی بود، یک بار دیگه تأکیدن بهش بر میگردم، وقتی تو تعریف همفکری قرآن چیزی رو همفکری قلم داد میکنه که اسمش داد و ستده، من این روحیه داد و ستده، باور این که همفکری داد و ستده در من نصب نیست. به خاطر همین وقتی به کسی میرم همفکری میدم، اون آدم ناخواسته همه اون احساسهای بد رو میکنه، چون من خودم احساس نکردم که در این هم فکری دادن نفع داره به من میرسه. اگه من اومدم جلو راه شما رو گرفتم گفتم همکار عزیز، دوست عزیز من، فلان کاری که داری انجام میدی من رفتم مسیرش رو، اشتباه فلان میشه، خب؟ یا نه من یک راه بهتری به ذهنم میرسه، اجازه هست من این راه بهتر رو در اختیار شما قرار بدم. چرا این مدل تبادل نظر و فکرها باعث ناراحتی میشه؟ چون یک، اول من باور نکردم. این انتقال تجربه داد و ستده. ما همیشه حالمون این شکلیه. حداقل با بچه آدم خیلی تجربه میکنه. دیدین بچه ها خب زیر بار نمیرن به راحتی، مخصوصا تو سنای پایین تر. مثلا میگی مامان اینو نخور، خب 10 بار میگی مامان اینو نخور، دلت درد میگیره، اون میگه میخورم عیبی نداره، آخره که به تو روشم نگی تو دلت میگی به درک بخور. ببین روحی، ببخشید این واژه رو استفاده کردم، خواستم حس مادرانه رو منتقل کنم. ته دل آدم، یعنی چون من باورم این نیست که وقتی دارم تجربه‌ام به فرزندم منتقل میکنم، این انتقال تجربه یک منفعت یک طرفه برای اون نداره. دنبال نفع خودم نیستم، چون دنبال نفع خودم نیستم خسته میشم از تکرار. خیلی وقتا پیش میاد از اینکه یک چیزی رو بارها و بارها مجبوریم به کسی یادآور بشیم خسته میشیم. چرا؟ چون فکر میکنم این یادآوری فقط برای اون نفع داشت و من قرار نبود نفعی ببرم، از تکرار این یادآوری خسته میشم. وقتی خدا تو قرآن میگه تفکر کردن یا هم فکری کردن یک داد و ستد سودمند الهیه، یعنی اگر من 2 میلیون بارم این مؤلفه رو تکرار کنم، علاوه بر این که برای تو نفع داره، برای منم نفع داره. من به فکر نفع خودم باشم، از خودم خسته نشم. وقتی به اون میگی به درک بخور بذار دل درچی، در اصل داری برای خودت هم همین رو طلب میکنی، یعنی برای خودت همین خیر رو نمیخوای و دیگه میخوای این خیر قطع بشه. اگر در تعاملاتمون با دیگران با همکارمون، با همسرمون، با دوستمون برای انتقال تجربیات و فکر دچار سوء تفاهم میشیم، میشن، نمیپذیرن، پذیرش فکر شما، راه رفته شما و تجربیات شما رو ندارن، اول بندازم روی خودم بگم من چقدر در انتقال این تجربه احساس نفع و سود الهی میکنم. هر چقدر که من احساس نفع و سود الهی میکنم، مطمئنم القاء مثبتی به طرف مقابلم میشه. تا وقتی آدم ها دچار سوء تفاهم میشن، این اولیشه ها. دومیش هم گفتم اصلاح هم کلاممونه، به شیوه های مختلفی میشه فکر رو منتقل کرد. حتما نباید چش تو چش طرف بشم بگم خسته نباشی، ما این را رفتیم نتیجه نگرفت، نمیدونم مثلا میدونی عیب این کار کجاست، اینجاست 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 اینجاست. یا اینکه خیلی وقتا میافتیم به اینکه آسمون و ریسمون رو به هم ببافیم تا بتونیم یه حرف صاف و ساده رو به دیگران بزنیم. همه اینا آسیبه دیگه، چه از این ور افتادن چه از اون ور افتادن آسیبه. ولی الان حداقل من یاد گرفتم برای اینکه به مرور زمان تبدیل به سکوت و بی‌تفاوتی نشه جاهایی که فکر میکنم میتونم به دیگران کمک بکنم، اول این باور رو در خودم به وجود بیارم که هر همفکری یک داد و ستد سودمند الهیه، یعنی قطعا انتقال این تجربه به دیگران برای من نفع داره، پس خسته نشم، چون اگر خسته بشم خودم رو دارم از یک سودی محروم میکنم، بله بی نصیب میکنم. و دوم این که برم در باب نوع انتقال، شیوه انتقال اون فکرم کار کنم. میشد در قالب یک نامه، در قالب یک نمیدونم مباحثه، در قالب به در بگو دیوار بشنو، در قالب این که اصلا تو بیا راجع به کار من نظر بده که من بتونم فضایی رو ایجاد کنم که من هم نظر بدم. خیلی وقتها هست که اگر از دیگران بخواهیم در باب کار ما نظر بدن و به ما کمک بکنن، ناخواسته با آدم های خیلی سرسختی که نمیشه نفوذ کرد بهشون، میشه نفوذ پیدا کرد. شما بیا کار منو نقد کن، شما بیا از تجربیاتت بگو به من، که یک بابی ایجاد شه من و شما با هم هم کلام شیم، من اون جایی که واقعا داری اشتباه میکنی رو بتونم بهت بگم. پس سکوت کردن و بیتفاوت بودن در جایی که میشه هم فکری رو فکر رو منتقل کرد خیلی کار اشتباهیه. دیگه چی گفتم؟ آها، این نکته رو که من خیلی الان تکرار کردم و در قالب یک جمله گفتن، حالا من خدمتتون عرض میکنم در قالب یک پاراگراف سعی میکنم روش بخونم. گفتن همفکری نوعاً برای تمامی طرف مشارکت کننده دارای منفعته، همین حرفی که ما زدیم، و اینطور نیست که منفعت یک سویه باشه، زیرا در صورتی که عنایت خداوند یکی از طرفین با عنایت خداوند یکی از طرفین به سود واقعی برسد، دیگری نیز به همان دلیل به سود واقعی رسیده است. ببینید توی صفحه پیش وقتی خواست تعریف بکنه همفکری رو، قاعده همفکری رو برد هدایت بخشی، یعنی اصلا من جز هدایت غرض دیگه ای ندارم از اینکه دارم انتقال تجربه به شما میدم، علمم رو به شما منتقل میکنم یا شما رو مشورت میدم. خب اگر که غایت من هدایت بخشیه، اگه این هدایت بخشی اتفاق بیفته، معلومه که دو طرف نفع میبرن. چرا حضرت رسول هیچ کس به ازنازه انبیای الهی ناامید و خسته نشدن از هدایت دیگران؟ شاید اونها خودشون رو نیازمندتر از هر کس دیگه‌ای به هدایت میدونستن. یعنی این خیلی مؤلفه مهمیه، یعنی داشتن روحیه انبیای الهی باعث میشه که ما هیچ وقت خسته نشیم از انتقال تجربه و علوممون به دیگران. اونها خسته نمی شدن چون اونها بیشتر از هر کس دیگه می دونستن اونی که به این انتقال تجربه و هدایت احتیاج داره بیشتر از همه خودشون هستن، و می دونستن اگر هدایت جاری بشه سودمندیش دو طرف است، هم خودشون سود می برن هم دیگران. به آدم به خاطر سود خودشم که شده باید قانع نشه به هدایت دیگران، یعنی حریص باشه به این که این تجربه رو به کی می تونه منتقل بکنه. اگه به اول کلاس مثال از شیر گرفتن، جای خواب جدا کردن، نمیدونم پوشک، الان شما خیلیاتون مادرین و از نظرتون این اتفاقای پیش پا افتاده، مثلا اینکه اگه آدم یه بچه بزرگی داشته باشه تازه یادش بیاد اون موقع که میخواسته از شیر بگیره چه کابوسی بوده براش، الان که 7-8 سال از اون موضوع گذشته چه مسخره. بالاخره همه بچه‌ها، یادم یه بار از دکتر مهدیار، اون موقع خیلی کوچیک بود، 2 سال خوردهش بود، ازش پرسیدم که به من یاد بده چه شکلی مثلا مهدیار رو از پوشک بگیرم، بعد یه اینطور که ها میترسی تا دامادشه با پوشک بشینه سر سفره عقل، یعنی از نظرش اومد این ترس ذهنی منو ریخت که مثلا به چی فکر میکنی که انقدر هولی یا الان دنبال یه راهی. خب این نوع فکر یه آدمیه که داره از بیرون به اون مشکل نگاه میکنه و اول باید اونو طبیعی جلوه بده و بعد به من راهکار بده. خیلی از اتفاقات در زندگی ما این مدلیه، ولی وقتی میگیم انتقال تجربه، یعنی همون کوچکترین چیزی که الان شده برای شما پیش پا افتاده ترین، یه برهه از زمان دغدغه فکری یک سری از آدم هاست و انتقال تجربه میتونه اون زمان رو برای اون آدم راحت تر بگذرونه. شما همتون پشت کنکور بودین، شما همتون نمیدونم درس خوندین، شما همتون مدیریت بین سرکار رفتن و خونداری کردن، مهمونی دادن و سرکار رفتن الان شده روتین زندگیتون، ولی انتقال این تجربه به دیگران میتونه اونها رو الان از یه سری از گرفتاری ها نجات بده. وقتی میگیم همفکری و انتقال تجربه، فکر نکنی حتما باید پزشکی باشیم، نمیدونم یه تخصص خاصی داشته باشیم که محل رجوع آدم ها باشیم. من خودم نیازمند هدایت آدم ها هستم به اون عنایتی که خدا میکنه. وقتی هدایت اتفاق بیفته، خداوند یک رحمتی نازل میکنه. من از همه بیشتر محتاج اون رحمت نازل شدم، پس خودم بیشتر از همه احتیاج دارم برم بگردم ببینم چه تجربه ای دارم یا چه علمی دارم که اگر به کسی منتقل بکنم گره زندگیش باز میشه، حالش برای لحظه خوب میشه. و حالمون که این شکلی باشه، دیگه اون اتفاقاتی که گفتیم نمیفته، دیگه آدم ها از ما دلگیر نمیشن، فکر نمی کنن زیر ذره. هیچ کس فکر نمی کرد حضرت رسول اونها رو زیر ذره بین گذاشته، بد اونها رو میخواد، صبر نمی کنه تجربه کنن. همه احساس میکردن از حضرت رسول یک خیرخواهی مطلق رو. اگر از انتقال فکر ما به دیگران حس خیرخواهی به دیگران منتقل نمیشه، دنبالش تو خودمون بگردیم، وگرنه خود انتقال فکر و تجربه باید به آدمها القای خیرخواهی و دوست داشتن بکنه، نه القای زیر ذره بین ایرادگیری نمیدونم اینا رو. ولی خب ما اصولا این اتفاق در ما نمیفته، مخصوصا تو فضای همکاری امکان داره که آدمها خیلی این باب درونشون باز نباشه، که البته شماها قطعا مستثنایین از این موضوع. دومین موضوعی که تو کتاب خیلی راجبش صحبت کرده، راجب مبانی و اصول همفکریه. همونطور که اگه یادتون باشه توی فصل همکلامی چقدر ما پافشاری کردیم روی مبانی و اصول همفکری در قالب یک ساختار و برنامه ایه که اگه در وجود ما نصب بشه، این حرفای قشنگی که راجع به فکر، تجربه، راحت شدن زندگی آدم ها با هم دیگه زدیم، به صورت اتوماتیک و ناخواسته اتفاق میفته. مثلا راجع به توی مبانی هم فکری اومدن گفتن که بذاریم بیارمش که حالا که رسیدیم به استفاده کردن از این. یه صلوات بفرست. مبانی همفکری یک تعریفی از مبانی همفکری وجود داره و اون همین هستش که ما توی همفکری بهره بردن و بهره مند کردن دیگران برامون موضوعیت داره. اگه یادتون باشه یک تعریفی ارائه دادیم اولش، گفتیم بهینه کردن تعاون، یعنی ما در همفکری دادن به فکر بهره مند کردن دیگران و بهره مند کردن خودمون از چیزی که مسئله زندگیمونه هستیم. بعد اومدن گفتن که این بهره از دیگران بردن و بهره مند کردن دیگران که توی نمودار میبینین از چند طریق اتفاق میفته. وقتی ما میخواییم که دیگران رو بهره مند بکنیم از فکرهایی که در ذهنمون وجود داره، یا باید در قالب ایده باشه، یعنی شما میتونید در قالب این که شما مثلا تو مقطع دبستان دارید فعالیت میکنید برای مقطع مثلا راهنمایی که نمیدونم الان اسمش چیه، متوسطه اول، پیشنهاداتی دارید چون که اون بچه ابتدایی میرسه به راهنمایی، مثلا شما دارید یک طرحی رو اجرا میکنید در مثلا مقطع سوم، چهارم، پنجم، ششم مثلا، که نتیجهش رو قراره در متوسطه اول ببینید. خب شما نیازمند این هستید که این ایده رو حتما به مربیان و کسانی که امور اون سالها رو به عهده دارن بگید. بگید ما یک طرحی داریم اجرا میکنیم که انشالله 3 سال آینده که این بچه ها به دست شما برسن باید یه همچین خروجی ازش گرفته بشه. یا پیش دبستانی، مثلا شما از بچه از در مثلا مقطع اول، دوم، سوم ابتدایی دارین فعالیت میکنین، میگید که مثلا بچه ها در اول ابتدایی باید یه همچین ابرازی داشته باشن. نقشه کلیش اینه، اون رو به عنوان یک ایده و ته در اختیار بچه های پیش دبستانی قرار میدید و ازشون میخواید که شروع این کار و کلید این کار رو از اون مقطع بزنن. این میشه ارائه ایده. یکی دیگه از راه های بهره‌مند کردن دیگران ارائه علمه. شما در یک حوزه متخصصید، شما در حوزه تفکر متخصصید. شما اگه میخواد یک دانش آموز دهمی، نهمی، یازدهمی که باید تفکرش 100% فعال باشه داشته باشید، نیازمند این هستید که برید با مربی 6 و 7 و 8 صحبت بکنید، بگید ببین من علم این کار رو دارم، بر مبنای این علم باید این اتفاق در دانش آموز نهم، دهم و یازدهمی بیفته، لطفاً اگه میشه بیاین با همدیگه فلان کار علمی رو انجام بدیم. ببین دارن در قالب همفکری حرف میزنم. شما نمیتونید در مقطعی که هستید بدون هیچ پیش زمینه خروجی بگیری. شما اگر که قرار از بچه ها مهارت آموزی، سازگاری، انعطاف پذیری، حسن گزینی، خیر گزینی، یعنی چیزهایی که غایت یک دوره از رشته، الان خیر گزینی غایت دوره دوم رشته، یعنی شما باید از یک بچه حدوداً 8-9 ساله تا 13-14 ساله خروجی خیرگزینی بگیرید. شما که معلم دانش آموز 13 ساله هستید چطور میتونید خروجی خیرگزینی بگیرید ولی وقتی با معلمین دانش آموزان 9 ساله 8 ساله تبادل علم نکردید؟ خب این یه پکه، یک زنجیره است. من وقتی میخوام خروجی حسگزینی بگیرم از یک دانش آموز 11 که سال دیگهش میشه 12، از بعد از اون دیگه باید منتظر تشکیل خانواده، میل به فرزند آوری باید درونش به وجود بیاد، اصلا مفهوم حسن رو چی میدونه این بچه؟ خب من باید از سن 13 سالگیش، 14 سالگیش، 15 سالگیش تا میخواد برسه به سن مثلا 17-18 سالگی بخوام خروجی حسن بگیرم، باید یه پک کار شده روی این بچه انجام میشد. پس اگه من میخوام دیگران رو بهره‌مند کنم، علاوه بر ارائه ایده نیازمند ارائه علم هستم به دیگران. سومی شد ارائه باور. ما خیلی وقتها ایده ها و علم هامون نشأت گرفته از یک باور توحیدیه. ما الان گفتیم که هر انتقال فکری باید از نوع هدایت بخشی باشه. خب این هدایت بخشی یک باوری باید پشتش باشه دیگه. ما چرا الان داریم با هم دیگه کتاب بلوغ با هم بودن میخونیم؟ برای اینکه شما که متصدیان انتقال خیر و حسن به دیگران، به دانش آموزانتون هستید، باید در مرحله ایمان گزینی باشید. باید یک سری از باورها در من اصلاح شه. باور تعریف از خود گذشتگی، باور تعریف ترجیح دیگران بر خود. من چطور میتونم دانش آموزم رو خیرگزین و حسگزین کنم در صورتی که خودم در سن ایمانگزینیم ولی ایمانگزین نباشم؟ یعنی الان باید مؤلفه 100% شب و روز من پسند خداوند باشه، حجت داری باشه، تا من بتونم به دانش آموزم بگم حالا خیر رو بپسند، حسن رو بپسند. پس یکی از کارهایی که میشه انجام داد در بهره‌مند کردن دیگران ارائه باورهای ماست. این که ما الان اینجا دور هم دیگه هستیم، داریم باورهامون رو با هم دیگه به اشتراک میگذاریم، راجع به باورهای الهی و توحیدی داریم با هم دیگه حرف میزنیم. و از همه آخرتر، یعنی به عنوان یک گزینه عملی تر، به عنوان ارائه کار دارن صحبت میکنن. اینکه شما با کسی کار مشترکی تعریف بکنید. قبلی ها در قالب کار نبود، من یا داشتم به شما ایده میدادم یا علمم رو منتقل میکردم یا راجع به باورهای توحیدی و الهیم با شما صحبت میکردم. اینجا دیگه جاییه که من میام با شما همکار میشم، میگم بیا با هم دیگه فلان کار رو انجام بدیم. یعنی همفکری در قالب ارائه یک کار مشترک که نتیجه بروز اون ستای قبلی در کاره. یعنی اگر من تونستم با آدمهای دیگه در یک کار مشترک برای هدف هدایت بخشی یک خروجی واحد بیرون بدم، یعنی من تونستم ایده، علم و باورم رو به دیگران منتقل کنم. ما شاید در قبلی ها موفق باشیم، ولی اصولا آدم هایی نیستیم که در کار مشترک موفق باشیم. این نشون دهنده، یعنی یک شاخصه است. آدم هایی هستند که در ارائه ایده، علم و باور موفقن که بتونن در قالب این ایده و علم و باور کار تعریف کنن. اگر نشه ازش کار در بیاری، نمیشه اسمش رو گذاشت همفکری. از اون طرفش هم گفتن بهره از دیگران. اگه میخواید از دیگران بهره مند بشید، از ایده هاشون استفاده کنید، از علمشون، از باورهاشون و در کار از کارهاشون بهره مند بشید. خیلی کارها هست که در نظام تشکیلاتی، مثل این کاری که توی یک مدرسه‌ای که به شکل یک مجتمع هم هست خیلی بروز بیشتری داره، نمود پیدا میکنه، استفاده از کارهای هم دیگه است. خیلی وقتا شما نیازی ندارید یه کاری رو از صفر انجام بدید، چون پیش از شما یک نفر تا دهش رو رفته. فقط کافیه شما یه اصلاح روی یک تا ده بزنی، ده رو برسونی به 20. این که ما با هم دیگه راجع به روز اول، با هم دیگه راجع به تغییر نظام آموزش و پرورش صحبت کردیم، امکان داره شماها تمام دست و پایی که میزنید به مرحله ده این تغییر برسه. ولی اگر این دهه نباشه، آدم‌های بعدی دوباره باید بیان از صفر این کار رو شروع بکنن. پس هر چقدر من بهتر و در جهت الهی تر این کار رو جلو ببرم، عمرم کفاف نده. تو این مدرسه دیگه نباشم، این فضل رو نداشته باشم، این میزان اثرگذاری، این میزان مخاطب مشخص که من میتونم ازش اثر بگیرم رو نداشته باشم، خیالم راحته. باقیات و صالحات به جا گذاشتم، بعد از من قابل پیگیری کردن و دنبال کردنه. دنبال این جنس کارها باشیم، کارهایی که آدمهای دیگه بتونن به پشت اون کار دیگه ای رو رقم بزنن و این به برکت جمع اتفاق میفته. همیشه نخواهیم که همه کارها رو خودمون از صفر شروع کنیم. خیلی بعد اومدن گفتن حالا این بهره‌مندیه که راجبش حرف زدیم، گفتیم مبانی همفکری، بهره‌مند کردن دیگران و بهره‌مند شدن خودمون از ایده و علم و باور و کار دیگرانه، از چه طریقی اتفاق میفته؟ گفتن یکی از طریق القا اتفاق میفته. یعنی خیلی وقتها نمیشه به کسی فکر راجب انتقال فکر، ایده، باور و کار حرف زد، ولی میشه بهش القا کرد. از طریق پرسش اتفاق میفته، سوالی رو میپرسم تا بتونم از ایده، علم و باور کسی استفاده بکنم. اصلا کاری میکنم در شما سوال ایجاد شه که بیای از من بپرسی تا من بتونم فکر، ایده، علم و باورم رو به شما منتقل بکنم. پس این ابزارها ابزارهای مهمیه ها. آدمهایی که ما باهاشون در ارتباطیم و میخوایم از اونها بهرمند شیم یا میخوایم اونها رو از خودمون بهرمند کنیم، طیف مختلفی دارن. یه عده هستن که هیچ، اصلا نمیتونیم بهشون نزدیک بشیم، نه از بهرمند کردن استفاده کردن ازشون، نه از بهرمند کردن اونها از خودمون. گفتن از طریق الغا این کار رو انجام بدید، براشون آرزوی هدایت بخشی بکنید، فکر و ایده هدایت بخش خودتون رو از طریق دعا کردن بهش منتقل بکنید. الغا، ما راجع به الغا حرف زدیم دیگه، گفتیم بالاترین باب الغا در عالم دعاست. این مال اون آدم ها. یه سری از آدم ها هستن که از طریق پرسش میتونیم، یعنی تا نریم ازشون سوالی نپرسیم اون چیزی رو به ما منتقل نمی کنه. عیبی نداره من برم بپرسم، من که میدونم خانم فلانی در فلان امر متخصصه یا تجربه چند صد ساله داره، برم سوالم رو ازش بپرسم، بگم به نظر شما راجع به این موضوع چی کار میشه کرد، فلان مشکل رو چطور میشه حل کرد، این راه شما قبلا رفتی، چه آسیب هایی تو این راه وجود داره، چه آزمون ها خطاهایی انجام دادی که من خبر ندارم. ببین این مال منه. حالا اون آدمه که اینا رو داره که خودش باید خیلی پیش از اینها به فکر این میافتاد که تجربیاتش رو در اختیار دیگران قرار بده. حالا شما فکرشو بکنید، من تجربه‌ای دارم و میخوام اینو به شما منتقل بکنم و هیچ کس نمیاد از من بپرسه، من میتونم با طرح یک سوال کاری کنم که شما بیای از من بپرسی، تفکر شما را بر بیانگیزم. این جزء مهارتایی که حالا این دوستمونم که دبیر تفکر بود نیست، میخواستم الان اینو بگم بهشون که توی 7 سال دوم و سوم غالب کاری که یک مربی تفکر باید انجام بده همینه. بچه‌ها توی اون سن خیلی در جستجوی این نیستن که از تجربیات بزرگترها استفاده بکنن، بیشتر دوست دارن تجربه بکنن، اهل عبرت گرفتن نیستن، دوست دارن خودشون آزمون و خطا انجام بدن. یکی از بزرگترین راه‌هایی که میتونی طرف مقابل تو در هر سنی که باشه به پرسش و تفکر کردن وادار کنی این که برای اون سوال ایجاد کنی. یعنی شما در یک فضای کلاسی برای دانش آموزتون سوال ایجاد کنید راجع به یک مبحثی که هیچ وقت تا حالا بهش فکر نکرده، اون رو در یک چالش بندازید. شما الان میخواید مفهوم مثلا صداقت داشتن رو برای یک فرزند مثلا یک دانش آموز مثلا سال چه میدونم دهمی، نهمی، یازدهمی براش مطرح بکنید، بعد نمیدونید که چطور میتونی به اون بفهمونی صداقت داشتن یعنی چی، چه ایده ای، چه علمی، چه باوری پشت این حرفی که داری میزنی هست. بر اون رو به یک چالش دعوت کن، یک سناریو بچین از یک آدمی که میتونه اینجوری باشه، اینطوری نباشه. سوال، خیلی از مدل گزارش‌هایی که گزارشگرها تهیه میکنن تو این قالبه. اونها با طرح پرسش شما رو مجبور به تفکر کردن در حوزه‌ای که هیچ وقت در دایره فکرت نبوده میکنن. کتاب میخواهم شیر شوم کلن روی این موضوع فعالیت کرده. یعنی اسم کتاب یک چالشه برای آدم‌هایی که فکر نمی‌کنن شیعه بودن یعنی رسیدن به دوره چهارم رشد. تازه میای براش مطرح می‌کنی اینکه دیگران رو در زندگی به خودت ترجیح بدی یعنی شیعه امیرالمومنین. من یک تعریف دیگه از شیعه بودن داشتم. با خوندن این کتاب به یک چالشی می‌افتم. بعد آخر کتاب یهو نتیجه گیری می‌کنم، ای من اگر اهل احسان و اکرام و قوامیت و نمیدونم اصلاح کردن باشم در از شیعه امیرالمومنینم، اگه بتونم جوری زندگی بکنم که اعتماد خدا رو جلب کنم برای آمدن امامم، من شیعه امیرالمومنینم. خیلی مهمه که آدم بتونه در قالب پرسش تفکر دیگران رو فعال کنه. یکی دیگه گفتن از طریق مشارکت و بعدم گفتن از طریق مشاوره. از طریق مشارکت خیلی واضحه، شما میتونید یک فعالیت تعریف بکنید و در قالب اون فعالیت مثلا مدیر کل یک مجموعه میتونه نظام سازی و ساختار یک مجتمع رو طراحی بکنه و برای پر کردن جاهای اون ساختار و اون نظامی که داره طراحی میکنه از آدمهای مختلف استفاده بکنه. آهای مسئول پیشدبستانی، مسئول ابتدایی، مسئول ابتدایی دوم، فلان فلان تا پیش دانشگاهی، لطفاً بیاید هر ایده‌ای، هر باوری، هر علمی دارید برای اینکه این ساختار به انسان کامل ختم بشه. وقتی یک دانش آموزی از پیش دبستانی تا پیش دانشگاهی دست شماست، یعنی به معنای واقعی کلمه میشه با مؤلفه های یک انسان کامل خروجی بده. چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا مدرسه مدرسه مذهبیه ولی پدر مادرها همچنان دغدغه حجاب بچه هاشونو دارن؟ خانواده ها مذهبی، محیط مذهبی، دلنگران این هستن که مبادا مثلا فلان. چرا آسیب هایی که اینجا وجود داره دور از فضاییه که حاکمیت کلی و نظام کلی این مدرسه یا هر مدرسه دیگه، یا منظورم مدرسه تسکیه نیست قاعدتاً، ولی بیایم اینا رو بنویسیم در قالب یک نظام سازی. میگن یکی از راه‌های انتقال فکر مشارکته. من میخوام یک کاری انجام بدم، نیازمند این هستم که یه شناسایی از دوره‌های قبل و دوره بعدم داشته باشم. خانمی که شما مسئول فلان پایه هستی، خانمی که شما مسئول پایه قبل من هستی، تو بیا بگو تو قبل چی دیدی که تو این دوره میخوای برطرف بشه؟ بعدی تو بیا به من بگو چه انتظاری داری که من باید در این دوره اجراش بکنم که انتظار تو برآورده بشه. این یعنی مشارکت کردن. پس یکی از راه‌های دیگه‌ای که میشه فکر منتقل بشه مشارکته. و آخریش هم مشاوره است، که به نظر من در هر کار تشکیلاتی باید یک نظام مشاوره‌ای وجود داشته باشه، یعنی یک اعلمی در هر مقطعی وجود داشته باشه که آدم‌ها بتونن با رجوع کردن به اون اعلم مشکلات راهشون رو طی بکنن، که این خیلی لازمه هر به نظرم مسیریه. ما یه خورده باید این روحیه همه چیدانیمون رو کنار بگذاریم تا بتونه باب استفاده از علم و باور و ایده های دیگران در ما ایجاد بشه. این احساس این که، یعنی وقتی میایم اسمش رو میذاریم مشورت کردن، مثالی که قرآن میزنه، مثالی که کتاب زده، مشورت یک پدر از فرزندشه. یعنی چون من همیشه نیازمند هدایتم، از این سن تا 50 سالم هم بشه، پس دیگه برام فرق نمی کنه کسی که دارم ازش مشورت می گیرم فرزند منه، من مدیرم، اون معلم زیر دست منه، من خودم این ساختار رو چیدم، هر کس که داره اینجا کار میکنه داره مرمونده این ساختار کار میکنه، دیگه این فرقی نمی کنه. هر چقدر، یعنی کافیه فقط به نظرم این جمله هیچ وقت یادمون نره. اگر قرار باشه که روحیه انبیاء الهی در ما زنده باشه برای استفاده کردن از فکر دیگران و ارائه فکرهامون به دیگران، کافیه که بدونیم اونها بیش از همه خودشون رو نیازمند هدایت میدیدن، به خاطر همین محتاج برقراری ارتباط با آدم ها بودن. ما پیش از اینها فکر میکردیم که اگر یه پولی ته جیبمون میمونه به دیگران میبخشیمش، انفاق میکنیم، احسان میکنیم، داریم نیاز دیگران رو برطرف میکنیم. ولی خدا میگه تو بیش از اندازه، تو بیش از همه به این احسان کردن محتاجی، بیشتر از اون کسی که به ظاهر محتاج این میزان پوله. پس اگر آخر ما 100,000 تومان ته جیبم اضافه مون، نمیام بگم خب الحمدلله کسی محتاج نبود بیاد این 100 تومان از من بگیره. نه، تو محتاج نبودی، نرفتی بگردی ببینی کی محتاج این 100 تومان بود که بهش قرض بدی، احسانش کنی، انفاقش کنی. این روحیه در ما اصلاح بشه، این حرفا دیگه خنده داره. یعنی ما داریم همه این حرفا رو میزنیم چون این روحیه در ما نیست. این کسی که در کل این عالم بیش از هر کس دیگه نیازمند هدایت منم، پس چون من بیشتر از هر کس دیگه نیازمند هدایتم، من به دنبال برقراری ارتباط با دیگرانم. دغدغه مندی اجتماعی برای منه، چون من میدونم به واسطه هر ارتباطی که برقرار شه یه عیبی از من هویدا میشه، برطرف کردنش برای من رشته. هر فکری که به دیگران منتقل میکنم، هر تجربه‌ای که به دیگران منتقل میکنم برای من هدایته، نه برای اون. اینطوری در ما توقع کردن از بین میره، دلخوری از بین میره، سوء تفاهم از بین میره، همه چیزهای دست و پاگیر از بین میره. دیگه وقتی این موضوع در ما نصب بشه و این روحیه در ما باشه، این باور در ما باشه، دیگه زدن این حرفا به اندازه خوندن یه دقیقه این کتابه. مؤلفه بعدی که کتاب راجبش حرف زده، بذاری من قبل از اینکه وارد مهارت‌های ارائه و ایده بشم، حالا که فرصت دارم، تا 11:30 شروع کردیم، این ساعت غلطه؟ الله اکبر، خیلی عقبه. این که 12:05 ساعت ما میگه 20:40 عقبه. خیلی صفحه 92 که کتاب اگه دارین بیارین، یه اصولی از همفکری کتاب ارائه داده که حداقل 3-4 تاش خیلی اساسیه، بقیهش هم پوشانی داره. اومدن راجع به چیستی و چرایی همفکری حرف زدن، گفتن حالا که این همه گفتیم همفکری اینطوری همفکری اونطوری و چقدر زندگی آدم ها رو راحت میکنه، از چه طریق این همفکری اتفاق میفته، خوبه که بدونیم اصلا دلیل همفکری چیه. اومدن یه توضیح راجع به این دادن که انسان ها نیازهای متعددی دارن، این یک. دوما اومدن گفتن که محدودیت هم دارن، یعنی محدودیت من خیلی نیازهام زیاده، از نیاز به آب و غذا بگیر تا نیاز به آرامش، تا نیاز به سکونت، نیاز به نمیدونم کار، رزق. شما این دسته از نیازها رو توی ذهن خودتون تصور بکنی و از اون طرف هم محدودیت دنیا رو هم در نظر بگیرید. نه عمر این رو میکنیم که همه چی یاد بگیریم، نه توانش رو داریم که همه چی، نه زمانش، نه موقعیتش، نه امکاناتش. یعنی علاوه بر این که نیازها متعدده، یه محدوده‌ای هم وجود داره از نظر توان، زمان، قدرت، امکانات. حالا داره میگه ببین چرا به هم فکری احتیاج داری؟ چون هم نیازات زیاده، هم کمی وقت و زمان و توان داری. اگه این دوتا رو ضرب در هم بکنی، تازه میفهمی چقدر به دیگران نیازمندی. آدم میتونه مادر شدن رو به بهترین شکل ممکن با استفاده از تجربیات دیگران طی بکنه. من میتونم در عرض 6 ماه همه مؤلفه های یک مادر رو که یک نفر 20 سال مادری کرده، 30 سال مادری کرده، من 6 ماهه میتونم به اندازه یک مادر 30 ساله تجربه کسب بکنم، به شرط اینکه روحیه همفکری کردن در بین مؤمنین و البته همه عالم وجود داشته باشه. دارن میگن پس رفع نیازهای ما به خاطر محدودیتی که در دنیا وجود داره به وسیله برقراری ارتباط و تعامل با دیگران فقط امکان پذیره. شما اینو خوب میفهمید وقتی میری قصابی گوش میخری، وقتی میری نونوایی نون میخری، چون میدونی به نون احتیاج داری ولی قدرت و امکانات پخت نونو نداری، به گوشت احتیاج داری ولی نه گوسفند داری نه قصابی، یعنی بلدی گوسفندو بکشی، پس به قصابی احتیاج داری. چطوریه که واسه نیازهای اولیه ما این رو خوب میفهمیم ولی برای نیازهای واجبمون این رو نمیفهمیم؟ و این خیلی بده و این حالا از ما میخواد که بدونیم چرایی همفکری رو بدونیم. همونقدر که نون خودت نمیپذی، لطفاً در امور دیگه زندگیت هم به متخصصش مراجعه کن، از علم اون استفاده کن، خودت رو عالم همه علوم ندون. اینجا داره این رو میگه، میگه تفکر در انسان یک فرایندیه. اینم خوبه که بدونیم به تعریفای دیگه تفکرمون اضافه کنیم. تفکر یک فرایندیه که انسان رو از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب ارتقا میده. از اینجا میفهمم هر وقت اهل تفکر کردن و هم فکری کردن با دیگران نباشن، یعنی راضیم به وضعیت موجودم. یعنی شما الان فقط کافیه موقف‌های مختلف زندگیتون رو احسا کنین و ببینید کجاهاست که انتقال ایده، علم و باور رد و بدل نمیشه و من استفاده نمی‌کنم از فکر دیگران یا دیگران رو از اون فکر بهره‌مند نمی‌کنم. همون جاها جاهاییه که من راضی شدم به وضعیت موجودم. چون از نگاه قرآن تفکر، اهل تفکر این همه تو قرآن بعد از کلی از آیه های یا ایها الذین آمنوها آخرش گفته یا تفکرون، نمیدونم یا کسایی که تفکر نمی کنن یا کسایی که اهل تفکر هستن، اونها آدم هایی هستن که به وضعیت موجودشون راضی نیستن، به دنبال ارتقاء وضعیت موجود به وضعیت مطلوبن. یعنی هر جا دنبال بهتر شدن از نوع هدایت الهی نیستم، یعنی اهل تفکر نیستم. دیگه این که راجع به اصول وقتی صحبت کرده، گفته خداوند تفکر رو یک وسیله‌ای برای برون رفت از نیاز، یعنی من هر چقدر نیاز شناسیم، خداوند فقط کافیه دعای جوشنکبیر رو یک دور خونده باشیم، ما که هر ساله داریم شبهای قدر این دعا رو میخونیم، به تعداد اسمهایی که خداوند از خودش نام میبره، یعنی من نیازی در من باید باشه که به خاطر اون نیاز خدا رو با اون اسم صدا بزنم. یادمه یه بار توی نمیدونم کتابای سیر کتابای قرآن، تدبر در قرآن مدرسه رو دیدید یا ندیدید؟ دوره دوم کتاب‌ها کتاب تفکره. بعد توی این کتاب مؤلفه های خوب دیدن، خوب هر چیزی که تفکر رو فعال میکنه گفته شده و یک سوره هم کار شده. یادم اون موقع که میخوندیم استادمون به ما میگفتش که یک دور فعالسازی تفکر مساویه با فعال نیاز شناسی. یعنی شما اگر که میخواید در بچه ها تفکر فعال کنید، کافیه اونها رو با نیازهای واقعیشون آشنا بکنید. هر چقدر تعداد نیازهایی که انسان ها از خودشون میشناسن زیادتر باشه، تفکرشون فعالتر میشه. حالا شما فکر کنید که این فعالسازی تفکر به واسطه نیاز اتفاق میفته. بعد اونجا به ما تمرین دادن که ما بیایم تمام اسمهایی رو که خداوند در دعای جوشن کبیر از خودش نام برده بنویسیم و ما اومدیم اون 1001 اسم رو یادداشت کردیم. جلوی هر کدوم از اونها بنویسیم این اسم برطرف کننده چه نیازی است در ما، و بعد ببینیم که ما کلن از این 1001 چند تا نیاز رو در خودمون میشناسیم. به میزان نیازهایی که میشناسیم احساس همفکری و تفکر کردن در ما فعال میشه. هر چقدر من نمیشناسم نیازهامو، خدای برطرف کننده اون نیاز رو هم تو زندگیم ندارم، پس تفکرم هم در اون باب فعال نیست. اگر خدا ستاره، من چه نیازی به پوشانندگی دارم؟ اگر خدا غفاره، من چه نیازی به غفران دارم؟ اصلا زندگی در دنیا چه مشکلاتی ایجاد میکنه یا چه محدودیت هایی ایجاد میکنه که یه باید یه خدای غفاری وجود داشته باشه؟ رحمانیت خدا، رحیمیت، رازقیت، نمیدونم. چرا همیشه وقتی مریض میشیم فکر میکنیم یک خدایی هست که شفا میده؟ شفا دهندگی خدا یک نیاز همیشگیه. من چه نیازی باید داشته باشم که همیشه شافی بودن خدا رو صدا بزنم، یه خدای شافی همیشه در زندگیم داشته باشم؟ حالا شما اینو ضرب در همه اسماء خدا بکنید. اینجا هم دقیقا داشت همینو میگفت، میگفت به میزان تفکر وسیله برای برون رفت از نیاز. یعنی من اگر که نیاز رو شناختم، برای برطرف کردن اون نیازم به چی احتیاج پیدا میکنم؟ به تفکر کردن، به احساس همفکری، نیاز به استفاده از ایده و علم و باور دیگران داشتن. دیگه اینجا یه عالمه حدوداً 19 تا اصل برای همفکری نام برده که به عنوان مهمترین اصل در همفکری، اصل 12 رو من یادداشت کردم که براتون بخونم. گفتن که در رفع نیازها و همفکری برای تحقق آنها، انسان باید توان انتخاب بهترین راه و نیز تشخیص درست بهترین اهداف رو داشته باشه. یعنی دقیقاً فعالسازی تفکر رو انداخته روی چی؟ خیرگزینی، شناخت خیر. ما الان میگیم دوره دوم رشد، بچه ها باید خیرگزین بشن. خروجی خیرگزینی میشه چی؟ فعالسازی تفکر در دوره سوم رشد. یعنی بچه ها در پایان سن 10، 11، 12 سالگی باید خیرگزین بشن که در ابتدای سن 12-13 سالگی بشونیم راجع به فعالسازی تفکر روی اونا به صورت 100% برنامه ریزی کنیم. ببینید وقتی که امام زمان ظهور میکنن، سن اجتهاد به سن تکلیف انسانها پایین میاد. یعنی یه دختر 9 ساله، حالا 9-10-11 ساله سن تکلیف رو در نظر بگیریم، یه پسر 10-11-12-13 ساله که به سن تکلیف میرسه، به سن اجتهاد میرسه. چرا این اتفاق براش افتاده؟ چون پایان 7 سال دوم بچه خیرگزین شده، پایان 7 سال سوم حسن‌گزین شده. یعنی یه بچه 13 ساله حسن رو میفهمه. کسی که حسن رو میفهمه 100% تفکرش فعاله، و کسی که تفکرش فعاله جز گزاره های عقلی گزاره دیگه ای نداره. خب معلومه این یعنی اجتهاد دیگه. مجتهد کسیه که 100% گزاره های عقلیش حجت داره، اصلا گزاره هاش عقلیه. عقل یعنی رسول درون، بر اساس رسولش حرف میزنه، میشینه، پا میشه، میخوره. این یعنی اجتهاد. ظرفیت رشد در زمان ظهور حضرت حجت این شکلیه که بچه ها در سن تکلیفشون به سن اجتهاد میرسن. خب مگه ما نمیخوایم زمینه ساز ظهور حضرت حجت باشیم؟ خب باید این اتفاق بیفته. وقتی به بدی میگن چقدر بچه‌های این دور و زمونه زیاد میفهمن. خب تو استفاده نکردی از این فهم، تو اون رو خیرگزین و حسگزین نکردی. غرب، کفر، طاغوت به نحو احسن از این رشد فکری داره استفاده میکنه. آره خیلی میفهمه بچه اینقدری. بچه اگه قبلا چه میدونم سن ممیزی 10-11 سالگی بود، الان بچه 4-5 ساله ممیزه. خب تو از این میزان فهم به جای این که بگی استغفرالله چه چیزا که نمیفهمن، به چه چیزا که کار ندارن، چه سوالا که نمیپرسن. این سیر رشد انسان کامله. اگر میخوایم ظهور محقق بشه، باید این بچه تو 4 سالگی یه چیزی بفهمه که 12 سالگی مجتهد بشه. خب من باید ورودیشو تعریف میکردم، من باید بهش میگفتم ببین چی بفهمه، خوراک فکری این بچه رو من باید درست میکردم. پس ما الان داریم راجع به این موضوع با هم حرف میزنیم، میگیم که رفع نیاز و همفکری برای تحقق بهترین انتخاب و بهترین راه یعنی شناخت خیر و خیرات. اگر میخوایم اهل تفکر کردن باشیم، اگر میخوایم که همفکری باب اصلی زندگی خودمون و فرزندانمون باشه، گفتن شناخت خیر و خیرات رو برای خودمون و فرزندانمون بیاریم. انگیزه برای خیر رسانی و میل مشارکت و انجام چنین اموری از لوازم همفکری است. یعنی من اگر که بچه‌ام از 4 سالگی 5 سالگی توی خونه فقط این رو ببینه که پدر مادر فکری جز خیر رسانی به دیگران ندارن، دغدغه صبح تا شبشون این که چطور میتونن وقتشون رو، مالشون رو و همه آنچه که دارن رو در طلب یاری دیگران هزینه کنن. مامانم همش به فکر اینه که چجوری میتونه تجربیاتشو به دیگران منتقل بکنه. بابام همش به فکر اینه که چطور میتونه گره مشکل زندگی کسی رو برطرف بکنه. یعنی بچه‌ها دارن در فضای خیر رسان بزرگ میشن. معلومه که خیرگزین میشن. داره اینجا این به نظر من مهمترین اصل هم فکری بود. و گام اولش رو هم گذاشتیم گزینه 13، شماره 13. گفتن هر کسی به طور طبیعی از نظر قوای فکری با توجه به شرایطی که دارد ممکن است در زمینه‌ای قوی تر باشد. یعنی همین الان که ما اینجا هستیم میخوایم خودمون رو تبدیل به یک آدم خیرگزین کنیم. خب خیرات رو بشناسم و در راستای اون خیری که شناختم یک کاری انجام بدم در طلب یاری دیگران. اومدن گفتم بیا نگاه کن، حتما هر کدوم ما در یک زمینه قوی هستیم. یعنی اگه قرار باشه من همین الان بشینم راجع به خودم و خودتون هر کدومتون همین لحظه فکر کنید که در چه زمینه قوی تر هستید، قطعا یه گزینه به ذهنتون میرسه که من در این زمینه توانمندی دارم، قوی هستم. اگر دست بگیرم اینها، یه بار آقای خوبت به ما برگشتن گفتن که یه بار فکر کنید به این که اگر مردید، اگر داشتن راجع به این حرف می‌زدن که چطور آدم‌ها بفهمن که در این عالم چه مسئولیتی به عهده‌شونه و چه کاری اگر انجام بدن اثرگذاریش بیشتره، این سوالیه که آدم همیشه فکر می‌کنه. حتی شما که سال‌هاست توی این مسیر هستید، امکان داره بعضی وقتا به این فکر بکنید که آیا اگر جای دیگری بودم میزان اثرگذاری بیشتری داشتم در عالم، یا اینکه اگر در اینجا هستم چطور می‌تونم بالاترین میزان اثر رو داشته باشم. گفتن یه بار بیایید فکر بکنید که اگر مردی، آدم ها اومدن بالا سر قبرتون برگشتن گفتن که حیف شد مرد، اگه زنده بود اون بود که فقط میتونست این کار رو انجام بده، اون کار رسالت شماست بر روی زمین. حالا میخواید اینو برید از دیگران بپرسید، برید بپرسید، خودتون میدونید که میدونید الحمدلله، ولی اگر فهمیدید تا زنده اید همه سعیتون رو و همه قواتون رو، نیروتون و توانتون رو صرف انجام اون کار کنید، چون قرار اون دنیا بابت همون جواب پس بدید. اگر خدا به یک نفر یه بچه‌ای به دنیا میاد با یه آیکیو بالا، یه بچه دیگه به دنیا میاد با سندروم دان، این تفاوت‌ها برای خداوند به میزان عمل اون آدمه بستگی داره، وگرنه برای خدا چه فرقی میکرده؟ چه شب روی ما خوشگل‌تر بوده، نمیدونم چی بوده، الان سلامتی داریم، در این موقعیت اجتماعی هستیم، پای این حرف‌ها نشستیم. شما الان جای اینجا میتونستید هر جای دیگه‌ای باشید، اصلا میتونستید سر کلاستون باشید، نمیگم مفیدتر از این نمیبود، ولی بالاخره من حداقل میتونستم خونم باشم، پیش بچه‌هام باشم، یا هر کار روتین دیگه‌ای رو انجام بدم، ولی الان اینجا هستم. خب خدایا این فضل که من یه میز به هم دادن، یه میکروفون به هم دادن، این همه مخاطب نشسته و داره حرف من رو گوش میده، به میزان عمل من بستگی داره، وگرنه که فقط بار منه. من دنیا، اون دنیا باید جوابش رو پس بدم. بودن شما در این مدرسه، داشتن یک موقعیت، یه کامپیوتری که دادن بهتون که پشتش یه سری کارا انجام بدید، یه فضای مجازی، یه تریبونی که میتونه یه کار، یه تعداد دانش آموزی که هر سال زیر دست شما، غیر از اینه که اینها فضل، اینها توانمندیه، اینها داشته است، داده است، اگر تبدیل به جریان بشه خدا حسابش میکنه. بیاین اون کاری رو که فکر میکنید خدایی نکرده اگر مردید آدم ها میان و بالا سر قبر شما میگن ای کاش زنده بود، چون اون بود که فقط میتونست این کار رو انجام بده، رو تا زنده این پیدا کنی. اینجا داره دقیقا همینو میگه. میگه هر کس به طور طبیعی از نظر قوای فکری، با توجه به شرایطی که داره، من مامان دوتا بچم، با این موقعیت، با این قومیت، اهل فلان شهرم، تو این خانواده با این بستر فرهنگی دارم زندگی میکنم، شما همینطور، دختر خونه بابامم، با این بابا، با این مامان، با این قومیت، با این امکانات، هر چی که هست، گفته با این شرایطی که دارم ممکنه که در یک زمینه قوی تر باشم. افراد با شناخت این زمینه ها و قرار گرفتن در مسیر تعلیم و تزکیه می توانند به سرعت به علوم مرتبط دست پیدا کنند. پس گام اول گذشته، درسته که در این حوزه قدرت داری، قوا داری، در همون حوزه پس باید بری چی رو کسب بکنی؟ علمش رو کسب بکنی. تو الان علاقمندید، استعدادت مثلا دوره ابتداییه، من باید برم علمش رو کسب بکنم، بشم بهترین، تأثیرگذارترین معلم کلاس اول در عالم، بهترین، تأثیرگذارترین معلم کلاس دوم در عالم، که کلامی جز کلام هدایت بخش از دهان من در نیاد. خدایا میتونی؟ من میتونم. میتونی کمکم بکنی؟ ا که گفتم یعنی خدا، ا گفتم یعنی خدا، هر چی گفتم فقط القای هدایت بخشی به آدم ها بکنم در این موقعیت و این قدرتی که دارم. اومدن گفتن که پس در مسیر تعلیم و تزکیه میتونم به سرعت این علوم رو به دست بیارم و دیگران رو نیز از آن علم متنفع، منتفع، درست گفتم معلمین عزیز، منتفع کنم، نفع برسونم به آدم ها در این جایگاهی که قرار گرفتم. پس گام اولم الان که قرار از همدیگه خداحافظی بکنی، 13:01 شد، قرار از همدیگه خداحافظی بکنی، از آن نگفته؟ 5:01 مگه از آن نی؟ نگفته؟ قراره که از همدیگه خداحافظی بکنی، میذاریم روی این موضوع، احسا کنیم اون توان و قوتی رو که اگر نباشیم کسی به اندازه ما نمیتونه به خوبی اون رو انجام بده، اون رو پیدا بکنیم به حق همین اذانی که داره پخش میشه، در راستای اون علمش رو کسب بکنیم و در راستای اون ایده، عمل، فکر، علم و باورهایی که داریم رو به دیگران منتقل بکنیم و از بهترش هم استفاده بکنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.